أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشترين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به معاتات بود و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، دیروز ما یه بحث لغویش هم مطرح کردیم که باب مفاعله، چون بعضی اینجا تعاطی معنا کردن، بعضی آقا تصریح بکنیم در تصریحش. من در کلمات مرحوم اصفهانی تو لازرر داره، چرا داره مرحوم اصفهانی؟
نه من مثلا به سرآباد و اینا
در نجم الائمه، من تصادفا این قسمت شرح شافیه، یعنی شافیه ایشون، شرح شافیه ایشون رو در همین مفاد افعال ثلاثی مزید دیدم، حالا همه شیدم یا چند تا شیدم به نظرم با مفاد، اما این خصوصیات تو ذهنم میزنم. چون نگاه کردی؟
من ثابت نشد مرحوم
از کی آقا؟
این فرق بین باب مفاعله و باب
که از کی ثابت نشد؟
قبلا بحث کردیم، یه بار توی ضرار بحث کردیم.
چرا ثابت؟
نه حرف
نه مرحوم آقای چیز، نه بعد مرحوم آقای چیز اصلا باب مفاعله رو به معنای دیگری میگیرن، و الا فرق اون دوتا رو به این لحاظ میگذارن دو باب رو. و عرض کردیم این بحثی که اصلا تو بحث لازرم ما بحث یکم بردیم بالاتر، و اصولا آیا حق با امثال، چون مرحوم رضی چند تا معنا برای باب مفاعله می‌نویسه یا تفاوت، و آیان مثل مرحوم آقای اصفهانی می‌خواد یک معنا بگیره، عده‌ای از آیان سعی می‌کنن معانی این ابواب رو یکی بگن. ما اصلا یه بحث فوقانی کردیم که اصلا آیا طبیعت اینجور مباحث این است که یک معناست یا متعدده، دیگه جاش اینجا نیست. اما این بحث بحث درستیه، نه حرف صحیحه. باب مفاعله و باب تفاعل فرقشون اینه که در یکی اولی مثلا همون عمل صادر میشه، بعد به عنوان جزا دومی.
شما
شو خیلی واضحه، مثل تضارب، تضارب غیر از مضارب است، همین معاتات با تعاطی.
قبول نداره تفاوت.
یعنی نیاورده یا رد کرده؟ رد نکرده.
اصل اشتراک
عرض کردم، من نگاه کردم، اما من نگاه کردم مرحوم رضی مثلا 10 سال 12 سال پیش، الان تو ذهنم نیست، الان نمیتونم بگم. تصادم چون به خاطر بحث مرحوم آیه اصفهانی همین بحث رو من توی رضی توی هم با مفاعله تو مراجعه کردم که نگاه بکنم، لیکن خیلی وقته، شاید 15 ساله، هیچیش تو ذهنم نمونده، الان چیزی نمیتونه. اما از کلام مرحوم آقای اصفهانی تو ذهنم، فکر کنم حرف خوبی هم زده، تضارب رو با مضاربه. حالا من دو مرتبه اگر یادم باشه باز شهر رضی رو نگاه بکنم، و به نظر من حرف خوبیه، نه حرف قشنگیه، نه حرف بدی نیست. البته در اینجا فقها هم تعاطی دارن هم معاتات، هر دو رو دارن، و این فرق رو گذاشتیم. اگر من کتاب رو عطا کردم، اون هم بعد به من فرض کنیم مثلا یک دفتری عطا کرد، اینو معاتات بگیم. اگر نه، من همین که دارم کتاب میدم، اونم دفتر، با یک دست کتاب و یک دست دفتر میده، این رو تعاطی بدیم. در وقتی که این فعل عطا از هر دو در یک آن واقع میشه، تعاطی باشه. اگر طولی باشه، معاتات باشه. و هدفم این بوده که اینجا به اصطلاح بیع رو با همین عطا مشخص کرده، دیگه این نبوده یکیش اول باشه یکی دوم باشه، پشت سر هم باشن یا با هم باشن، رو این نکته نگاه نکرده. نکتهش این بود که ایجاب و قبول نباشه. علی ای حال، مرحوم شیخ قدس الله نفسه ابتداعا یک تفسیری رو، یک توضیحی رو راجع به معاتات میگن، و بعد از این که این توضیح رو راجع به معاتات میفرماین، و بعدش هم کلامی از صاحب جواهر نقل میکنن و با ایشون مناقشه میکنن، بعد برای این که اثبات بکنن، یعنی برای هم اثبات مطلب خودشون و هم برای ورود بحث، ببخشید، بعد متعرض اقوال میشن، و بعد هم به مناسبت تعرض به اقوال وارد بحث به اصطلاح نقل کلمات میشن. عرض کردیم مرحوم شیخ حتی مقداری هم از فتاوای عامه رو میاره، لکن طبق قاعده‌ای که متعارف بوده پیش مرحوم شیخ و دیگران تا متعارف اون زمان و حتی زمان ما، آراء اهل سنت رو مستقیم از خود کتبش رو نقل نمی‌کنه، از خلاف نه خلاف شیخ طوسی از اونجا نقل میکنن و تحلیل‌های تاریخی، نکات تاریخی، اصلا آیا این ثابته ثابت نیست، اینا رو هم دیگه مرحوم شیخ نمی‌دونن. مثلا ایشون چون مرحوم شیخ در خلاف داره که شافعی قائل بوده که معتاد درست نیست، باید ایجاب و قبول بشه، باید لفظ بشه، این رو هم مرحوم شیخ میارن از شافعی که قبول نیست. لکن مثلا خود شافعی ها به عده از علماشون نسبت دارن که نه اشکال نداره. در همین کتاب مجموع که مال به نظرم این جلد مجموع هنوز به قلم نووی باشه، امام نووی به قول خود، چون مجموع نیم تا جلد 11ش، این جلد 9ه، این که بحث معاتات تو جلد 9 مجموع، اینم جلد 10 یا 9 دیگه عمر ایشان تموم شده. چون واقعا هم انصافا هم بین الله این نووی خیلی مرد پرمعلوماتی، البته ازدواج نکرد اما با عمر کم، 45 سال وفاتش بود، خیلی آثار علمی خوبی به جا گذاشته، خیلی آثار انصافا کلیه اهل سنت با احترامی که چون شافعیه با احترام با آثارشون. علاوه الان تو ذهنم دقیقاً نیستم، فکر میکنم جلد 9 مال خودشه، بقیهش تکمیل کردن، مثل حدائق ما تا جلد 25 مال صاحب حدائق بعد تکمیل کرد، اینم تا جلد 9 مال ایشانه، تا جلد 10 یا 11 بقیهش دیگه تکمیل شد. این تو جلد 9 بحث معاتات رو تو جلد 9 متعرض شدن و یک لیستی هم داده حتی از علمای شافعی که قبول کردن معاتات رو، علمای شافعی، و بعضیشون هم در محقرات، بعضیشون قید نیاوردن. و این به نظر من خیلی منشأ تأمله، یعنی معلوم میشه که این بحث یه بحث سنگینی بود، این باید یه ریشه‌های قوی داشته باشه که مثلا یه فقیه بگه من تابع شافعی هستم لکن به فتوای امامش عمل نکنم. خیلی به نظر من نکته خاصی باید داشته باشه، نباید یک نکته عمومی باشه در این حالی که شافعی باشه و حرف امامش بیاره. الان مرحوم شیخ انصاری در اینجا از شیخ نقل کنه، شیخ هم نقل کرده که شافعی گفته لایه درست نیست، با معاتات نمیشه، ایجاب قبول میخواد، لفظی میخواد، لکن در کتاب مجموع اصلا لیستی ارائه داده فلان و فلان اینا، اولین شخصم ابن سریج، بعدم عده بعد از ایشون دیگه. حالا چون مربوط به فقه دیگرانه عرض کردم، من اینا رو فقط در اندازه اطلاع شما عرض میکنم، نه اینکه حالا بخوام میگم چرا این گفت این ثابت هست نیست، اون بحث دیگه توی خودش حال مراجعه، لکن این خودش برای انسان خیلی توقف میاره که مثلا بگه امام مذهب گفته به این که این درست نیست، معذالک فقیه شافعی بگه درسته. خودش معلوم میشه یک عرف خیلی قوی بوده، اصلا استدلال اونا هم همین چیزیست که در بحثه کمی شیخ داره که آیه گفته اهل الله البیع، هر چی ما عده العرف بیان صحیح آیه شاملش میشه، و در محقرات لااقل معاتات جاریه و عرفن بیع گفته میشه پس شاملش میشه. البته ایشون در امور مهمه یا نفائس به قول خودش، یا نفیس باشه، مثلا جوهری باشه، گوهر نابی باشه، مثلا عقیق گران قیمتی باشه، و یکم اقارات در منزل، خیلی عجیبه در منزل میگه حتما باید ایجاب و قبول، هنوزم تو منازل میدونی مینویسن غیر از لفظ و اینا نوشته و این خصوصیات برقرار میشه. به هر حال این یک مطلبی که میخواستم عرض بکنم این بود که معلوم میشه یک دایره خلاف رو ببینید. من فکر میکنم یه مقداری فکر بشه، بعیده اینجور قضایا همچین تصادفی پیش آمده باشه یا یک عرف بسیطی بین ماها باشه و منشأ این قضایا باشه، من فکر نمی کنم. این مثلا بگه امام مذهب گفته معاتات درست نیست و باید حتما با لفظ گفته بشه، با عطا نمیشه، معذالک فقیه مذهب بیاد بگه درسته، و به خاطر اینکه آیه مبارک گفته بی، اینم بی صدق میکنه، ما عده العرف بیان مشمول آیه مبارکه میشه.
اهل سنت رایش نیست که فقهاشون
برخلاف مطالبی رو فهم میشن، چرا میگن، اما اینجور مطلبونم در مثل عقد خیلی، یعنی یک نکته خیلی قوی میخواد به مجرد صدق عرفی فکر نمی کنن. خیلی نکته قوی میخواد. اینی که نوشتن در مجموع فقط صدق و عرفی است. اصلا ایشون چند بار تکرار میکنه این حد ده حال عرف بیان فا بیان دیگه حرف امامش هم قبول نمیکنه. امامش گفت درست نیست، بیان نیست، میگه نه درسته این بیان. به هر حال اگر خداوند توفیق بده شاید ما بتونیم ریشه های بحث رو به قبل از اسلام و به جای دیگه برسونیم که شاید ریشه‌های دیگری داشته بس، نه اون مقداری که ایشون نوشته. حالا انشالله فعلا بخونیم این مقدار عبارات مرحوم شیخ رو برای آشنایی و یه مقدارم عادتا ما بیشتر تقریبا به عبارات مرحوم ناینی است بعدشه، گاهی هم مرحوم اصفهانی که دیده بشه. اولا معاتات رو ایشون فرمودن الا ما فسره و جماعتون انیاتی کل من اثنین عوضن اما یأخذون من الاخر. و این تعبیر عوض به خاطر این که این عقد بشه، یعنی به عبارت دیگر دو تا عطاء مجرد رو معاتات نمیدونن. من یک کتاب به شما بدم، شما بعد از یک روز یک قلم به من بدین، این دو تا هدیه است. این دو تا کتاب یعنی در باب بی نکته بسیار مهمش غیر از صدق و عنوان بی. حالا این نکته رو من بعد انشاءالله عرض میکنم چون از این راه آقایان وارد نشدن. ما به ذهنمون میاد که شاید در قرآن کریم غیر از مسئله بیع و تجارت انتراز بعد یک ضابطه کلیتری قرار داد. این روی مسئله معاتات تأثیر داره. فعلا اجمالش رو طرح میکنم و خیلی مجمل طرح میکنم انشاءالله بعد. شاید بعد شارع آمد یک قاعده عام قرار داد شامل بیع و غیر بیع بشه، عقود. وقت در باب عقود باید یک جوری باشه که بین دو طرف پیوند باشه، ارتباط، ولی عقد گفته نمیشه، گره زده بشه، این زمینه بشه. شاید با فعل میگفتن گره زده نمیشه. با فعل شما یک هزار تومانی میگذنی یه نان سنگک برمیدارین، این مثلا فعل انجام دادین، اما این گره نمیشه. پس یک بحث سر این بود که یا بی اون عرفن، یواش یواش میخوام ذهنتون وارد بشه، دو عقدون فقط بیع تنها نمیخواییم، عقدم میخواییم. حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، چون آیه مبارکه اوفو بالعقود در سوره مائده نازل شده، این رو خیلی روش فکر بکن، چون در حوزه ما خیلی روش ندیدم، نه حوزه ما حتی حوزه اهل سنت رو این مطلب خیلی فکر نشده، چون در روایت ما هم هست، در اهل سنت هم دارن. مائده من آخر ما نزل من القرآن، حتی گفته شده یک مقدارش در مکه، چون در عام حجة الوداع، یعنی یک 70-75 روز قبل از رحلت پیغمبر، یه مقدارش تو مکه نازل شده، نازلش هم تو راه مکه که به مدینه می آمدن نازل شد. و این مائده یک خصلتی داره که یک حالت تقریبا ناظر به کل شریعت داره، یعنی ولزاد ها مثل حالت جنبندیه. این خیلی مهمه اگر این تصویر درست باشه، چون ما یک مبانی آثار دیگه هم در بحث آنه بر بر و تقوا و حرمت آنه بر اسم اونجا هم بی مناسبتی، این خیلی نکته ولزاد داره که اهل و حلاله و هر ما حرامه. و اون بحث معروفی که اهل سنت مسح بر خفین میکردن، بعد امیرالمومنین فرمود که قبل المائده داره که مثلا اینکه اعرابی آمد گفت من دیدم پیغمبر مسح بر خفین کرد، حضرت فرمود قبل المائده و بعد المائده، قال لا اعلم، نمیدونم، یادم نیست. احتمالا اشاره به این باشه، خوب دقت کنیم، چون این بحث گفتنش شاید قبل از نزول مائده، شاید مثلا خود پیغمبر یا عده اصحابه مسح بر خفین میکردن. خف در اصطلاح معادلش در فارسی تقریبا کلمه موزه، یک نوع چکمه‌ای که چیز نداشت، ساقه نداشت، شبیه اگه سابق برتون یادتون باشه، نه یادتون هست یا نه، مخصوصا توی ایام زمستان یک جورابایی به پا میکردن که پشمی بود، تهش هم چرم بود، این کفش بالاش هم خیلی شبیه گالشای بود، میگفتن گالشای روسی تو مشهد میوردن، این شبیه این از جلد درست میکردن که وقتی ولزا خاص سفرم بود، جای جوراب بود اما ساقه نداشت، جوراب ساقه داشت، خف جوراب نبود، کفشم نبود، با خف راه نمیرفتن، اصلا متعارف اون زمان این بود اگر کسی خوف میپوشید یعنی میخواد سفر بره. مثل خود دام میپوشن، مثل این که خود دام میپوشن قولیشون راست در مثل یه چیزی ما بین جوراب و کفش بود. چرا؟ چون وقتی سفر میرفتن پس اون جایی پیاده شدن مثلا باید کفش میکندن، چون اون زمین ها خیلی قابل کنترل نبود حشراتی مشراتی چیز توش باشه، جنس زخیمی بود که مثلا سم حشرات به پا نرسه و خوف رو تو کفش میکردن. مثل که ما جوراب رو تو کفش میکنیم، خوف میپوشیدن، با خوف پاره توی وقت در سفر عادتا خوف رو در نمی آوردن، پا رو با خوف داخل کفش میکرد. وقت مسح بر خوف ولذا شاید چینده باشین که بعضی از اهل سنت فتواشون اینه که اگر از خانه در آمد به هیئت سفر بود این مسافره، ولو نماز ظهر تو مسجد شهر بخونه، نمازش قصر بخونه. شاید خیلی فتوا عجب غریب باشه از خانه تو شهر خودش تو شهر. چرا؟ چون در اون زمان رسم بود اگر سفری که مخصوصا از مثلا یک شبان روز بیرون از شهر باشه یا سه شبان روز به قول احناف، رسم بود لباس خاصی میپوشیدن، من جمله خوف میپوشیدن. اسب رو هم هیئتش عوض میکرد، دنبه اسب میبافتن، چون اگر دنبه اسب آویزون بود به پاش میخورد مجروحش میکرد. یعنی اگر کسی با این هیئت از خونه میامد بیرون میفهمه مسافره، مثلا خود این هیئت یعنی آقا مسافره. لذا این آقا این فتوا معلوم شده، چون خیلی اول فتوا عجیب غریب بود، اون میگه که مسافر همینم هم بهش میگن مسافر. احسن تو همین که لباس سفر پوشیده، هیئت سفر، اسبش هیئت سفر، خودش لباس سفر، این مسافره. احتمال داره که قبل از آیه نام چیز واقعا مسلمان ها یا حتی مثلا نسبت داشت به رسول الله بر خوف مس میکردن. لذا امیرمون نمیگه تو دروغ میگی، میگه این زمانشه نمیدونی، قبل المائده و بعدا، چون در مائده آمد ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، اون دیگه تصریح به ارجل شده، پس مسح بر خوف نمیشه کرد. و یکی هم از عجایب اینم روش کار کنیم، چون این خیلی ندیدم تا حالا تا اونجایی که من دیدم احدی توجه کرده باشه، عجیب اینه که آیه وضو هم تو مائده است. این خیلی عجیبه، آیه وضو و تیمم تو مائده است. تصویر این بحث که مثلا قبل سال ده، آخر سال ده هم هست، قبل از آفات پیغمبر به 70-80 روز، چون قدیر قبل از آفات پیغمبر به 70 روزه، این هم فرض کنید 10 روز قبلش ماشن سرو شده مثلا از منا اینا یا در برگشتن، 70-75 روز قبل از رحلت پیغمبر سوره مائده نازل شده. این خیلی حالا من تصادفا اوفو بالعقود در اینجاست، من بیم مقدمه اوفو بالعقودم تو همین سوره است. یعنی این ممکن است که یک جنبندی نهایی بشه برای کلیه شریعت. و این آیه وضو خیلی عجیبه، چون قطعا مسلمان نماز مونن، قطعا وضو میگرفتن. یعنی سال دهم 22 سال بعد از مبعث پیغمبره، 10 سال بعد از هجرت پیغمبره.
میخواد
دیگه
که قبل از
مائده همین اون یه اهل سنت بوده. حالا این چی شده؟ البته من عرض کردم روش فکر بشه، چون فکر نشده، ندیدم تا حالا کسی اصلا متعرض شده باشه. خیلی هم کتاب نوشتن توی مقصد اصلا وضوع نبی اون از آیه مبارک وضوع خیلی بر، اما ندیدم احدی تا اینجایی که من دیدم البته، و بعضی آقایانی که ادعا کردن که مثلا خیلی کتاب ها دیدن، اونا هم قبول کردن که ما ندیدیم تا به کسی متنبه این نکته شده باشه که چرا آیه وضوع فی آخر ما نزل من قرآن آمده و چرا امیرالمومنین بگو میفرمان قبل المائده یا بعد المائده. این احتمالاً این است که امیرالمومنین درسته پیغمبر این کار کرد، اما آیه مائده که آمد این به عنوان یک دستور ماده قانونی شد برای وضوع، وضوع شکل قانونی به خودش بگیره. ممکنه در یک سفر پیغمبر مثلا برخوف مست کردن، در سفرهای دیگه برپا بوده، یک بار که این دیده وقت این برای این که شکل نهایی بگیره که قابل تمسک بشه و در شریعت مقدسه تا روز قیامت بمونه، صلاح به این دیده شد که در سوره مائده این کیفیت بیاد. البته در روایت ما داره که عرب قبل از اسلام بعد از جنابت غسل میکرد، ولذا دو تا مطلب این جدید بوده که وضو جدید بوده که تیمم در این سوره فصل وضو کن و ایدیا کن به اصطلاح فصل وضو کن و ایدیا کن و مسو به روس کن و ارج این در این آیه مبارکه بعد داره به این کنتم جنوبن فتحرو کیفیت غسل نداره چون داشتن خودشون کیفیت وضو و فتیمم سعیدن طیبا تو آیه دیگه داره فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منها یعنی کیفیت تیمم و وضو در قرآن آمده کیفیت غسل در قرآن نیامده خوب دقت کردید در روایات ما داره که سرش این بوده البته در ذیل این آیه نیامده صحبت کارهایی که عرب قبل از اسلام میکردن مثلا ختنه عرب داشت و یهودی ها داشتن اما مسیحی ها نداشتن یکی از چیزایی که در اون روایت داره که شما با عجم به نظر شما ایرانی ها شما در جنابت غسل نمی کردیم ما غسل می کردیم یه روایت هم دوره جزء حنیفیه یکی از آثاری که مال حنیفیه بود همین غسل از جنابت بود شاید سر این که غسل کیفیتش در قرآن نیامده اکتفا شده در دو آیه قرآن اکتفا شده یکی فتحرو آمده ولا جنوبن الا آبر سبیل الا ان تقتسلو دیگه ما در قرآن جایی نداریم کیفیت غسل ذکر شده باشه اما کیفیت وضو و کیفیت تیمم در دو آیه ذکر شده دقت می‌کنم حالا به هر حال اینه من عرض کردم این اگر روش کار باشه خیلی خوبه اوفو بالعقود تو سوره مائده هست
آقا در وضو که دیگه احتمال نمیدید قبل از سوره مائده جور دیگری وضو میگرفتن
خب همین شاید مثلا مسح بر خف میکردن
یا مثلا برعکس از بالا به پایین
مثلا مثلا شاید معلوم میشه یه چیزی بوده که این بلا اشتباه نکرده نه یعنی جزوه نه اینکه اشتباه کرده چون در چیز واقعا جایز بوده بعد مائده آمد برداشت یعنی واقعا مسئله چرا اشکال نداره که خود پیغمبر گویا سننشون رو برمی‌داشته مشکل نداره پیغمبر دیگه ما که از تجربه که اشکال به رسول الله نداره علی ای حال من چون این روش بحث تا حالا مطرح نشده این رو مطرح کردم که اگه نشستین تو خونه این کامپیوتر و دستگاه‌ها بنم ماشاءالله کتب تفسیر زیاده اوفو بالعقود این خودش منشأ یک تأملی بشه مثلا تعاون و عدل بر و تقوا ما در بحث به مناسبت بیع الخمر لمن بیع العنب لمن جل و خمر متعرض شدیم ما سه تا آیه در قرآن داریم در سوره دیگه راجع به امر معروف نهی از منکر اما در سوره مائده تعاون و عدل بر و تقوا این احتمال ما شاید تا اونجا که میدونم بنده میدونم اولین بار مطرح کردیم که این تعاون عدل بر و تقوا این در حقیقت صورت صورت مثلا نهایی امر معروف باشه یعنی اون که مطلوب حقیقی بود در حقیقت همینه تعاون بر بره نه واداشتن به معروف امر دنجانی واداشتن نه امر کردن مثلا الان گاهی صحبت میکنم که وزارت امر معروف درست بشه خب امروز وزارت تعاون بر بره و تقوا اصلا معنا داره که تعاون بر بره و تقوا یک عنوان عمومی و اصلا یک زاویه دیگری است به مسئله امر معروف و نهی از منکر این تو سوره مائده آمد و در سوره بقره است یا آل عمران الان تو ذهنم نیست یه آیه نسبتا طولانی است انواع بر رو داره لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن به الله رسولی و فلان و آت الزکات و آت المال خیلی چندین سطر آیه انواع بر رو ذکر کرده وقت این آیه سوره مائده میفهمن تعاون و علی البر احتمالا ناظر به اون باشه اون آیه خیلی طولانی هم هست ولیکن البر خیلی به خود میگه هست بلا سوره بقره هست میگم یا بقره هست یا آل عمران خیلی حافظه من بلا یکیش نه یک آیه هست که خیلی ببینیم ول یوم الاخر و بعد ول کتاب و آت المال علا و ابن سبی بعد بازم داره هنوز. غرض نه دقت بکنید خیلی لطیفه، یعنی در اون و حالا تعجبه بقره من اول ما نزل بالمدینه، یعنی اولین سوره ای که در مدینه بعد از هجرت نازل شد بقره هست. این من اول ما نزل، اون یکی من آخر ما نزل، و چطور به هم دیگه ناظرن تا آون و عرد بر و تقوا. عرض کردم این سنخ بحث چون در حوزه های ما مخصن شیعه خیلی تمسک که با آیات در فقه نشده بود، خواهی نخواهی این ظرافت ها مورد نظر در ما از بحثی که خارج شدیم، اما این رو روش فکر بکنیم. یعنی اون چه که خیلی مهمه در ما نحنفی فقط ما عده العرف و بیان شاید کافی نباشه. وقت دقت کنین چی میخوام بگم؟ ممکن است بگیم که در قرآن کریم چون در سوره مائده آمده اوفو بالعقود، بیعی که جنبه عقد داره یعنی قرارداد باشه باید بسته بشه، اون مشکلی که بود با معاتات بسته نمیشه. دو تا عطا هست، شما تومن و هزار تومن گذاشتین، اونم به شما یک دونه نان به دست شما داد، دو تا عطا هست، لکن مهمش اینه که این دو تا عطا باید با هم بسته بشه. یعنی بسته بشه اونی که میخوام جنبه های اشکال ذهنیت رو اول یواش هاش اونی که پیشه. پس اینی که میاد تمسک میکنه یه ما عده العرف بیعن ممکنه در ذهن و لذا اون چه که میتونه این رو خوب ببنده همون مسئله لفظه، همون ایجاب و قبوله. اما این من هنوز که میخواستم ذهنیت باز بشه چون بعد از این اصلا ملاحظه بعد خواهیم فرمون چه در کلمات شیخ چه اصحاب ما سنخ بحث رو از این راه وارد نشدن، ما یواش هاش روشن بکنیم. البته این راجع به دنیای اسلام، احتمال داره که در دنیای غیر اسلام هم مطالبی بوده، چون اصولا به طور طبیعی یک اصلیست که الان در مطالب جامعه شناسی و انسان شناسی و تاریخ اینا خیلی موثره، تداخل فرهنگ ها و تمدن ها و تأثیر و تأثیر پذیری فرهنگ ها از هم دیگه یه اصل جاریز در جامعه انسانی، یک اصل نیست که مثلا در دنیا اسلام پیدا شده. و مشکل کار این میشه که تشخیص دقیق تاریخیش هم مشکله. من عرض کردم مثلا آیه علمای ما چی این حدیثه مثلا من حاز ملک، بعد گفتن این نبویز سند نداره مرسله، ولیکن اصحابش عمل کردن منجبر به عمل اصحابه. اگر حافظه من خراب نباشه به نظرم در کتاب سمهودی نوشته بود که این از قوانین روم باستانه من حاز ملک. ببینید اول این فطرت انسانی هم هست که اگر انسان حیازت کرد یه چیزی گره مالکش میشه، رفت بالای درخت سیب یه سیب دستش گره مالکش، این که فطرت انسانی هم هست. از دریا یه مقدار آب برداشت با کوزه مالکش میشه من حاز ملک. خب این فطرت ما هم هست، فطرت انسانی. این به عنوان یک ماده قانونی اگر این مطلب درست باشه در روم باستان بود، تدریجا به دنیای اسلام آمد و در دنیای اسلام برای اینکه قبول بیفته بین عامه این رو به صورت حدیث قرار دادن قال رسول الله. لکن کی وارد دنیای اسلام شد، حالا مثلا چه تاریخی بود، کی این حدیث، ایناش دیگه الان برای ما مشکله. اما این مطلب که انصافا اینها از باب تأثیر و تأثیر فرهنگ ها و تمدن ها باشه این رو هم در نظر بگیرید. چون تا اونجایی که من دیدم این آقایان ما همچی احتمال ندارن. من انشالله تعالی یه مقدارم رو این جهت، حالا چون وارد معاتات مخواهی بشیم، یه مقدارم رو این جهت بحث میکنیم که آیا تأثیر و تأثیر و اختلاط فرهنگ ها و امتزاجی به قول تمدن ها منشأش بوده یا نبوده. بعد ایشون دقت بکنه ان یعطی کلون من اثنین عوضن اما یأخذو، این عوض رو آورد در اینکه صدق عقد بکنه، این باید بسته بشه دیگه، نه اینکه دو تا عطا مستقله، عقد باید بشه. دو تا عطا هست اما دو تا عطایی که به هم چسبیدن، این چسبشون رو به هم دیگه ایشون تعبیر کرد عوضن. بعد ایشون میفرماید که این یتصور رو علی وجهین، یا اباحه تصرف باشه و تملیک توش نباشه، نه نظری به تملیک، من میدم که ایشون مثلا نان رو ببره استفاده کنه، اونم پولی میده که من استفاده کنم. از ثانی انیت آتیا، ایشون تعبیر به تعاطی کرده، معاطات هم میشه. علاوه تملیک، این فرض مسئله. بعد ایشون به نقل از استادشون صاحب کفای جواهر، البته به طور کلی خیلی تعجب آوره چون شیخ فوق العاده مرد بزرگواریست، خیلی در مجموعه چیزی که ایشون از جواهر نقل میکنه خیلی بزرگوارانه از ایشون نام نمیبرد، نمیدونم چرا. و رب ما یذکر و بعضی داره قال بعض ها مثلا بعض داره بعض داره حالا وجه ضعیف مثلا خیلی عبارات ایشان از
نگه وضعیت که من قبول کردم. خب
به هر حال بزرگواری ایشان جایی خودش محفوظ داره، قبول نکنیم مطلبشه انصافش. خب صاحب جواهر واقعا خب خیلی هم زحمت کشیده و هم واقعا نکات لطیف داره در کتاب، خیلی عبارات ایشان به هم پیچیده و مشبه. و به هر حال به هر انسانی یک نقاط مثبت داره یک نقاطی داره. من همیشه عرضم اگه میخواد جواهر تنظیم بشه، نه اول باید خود جواهر رو تفکیک بکنن. مثلا یه قسمت جواهر نقل اقواله، ممکن نقل اقوالش خرابی داره، سر نقل خرابیش هم عرض کنم. یه مقدارش نقل روایاته، نقل روایات پیشیشون یه خرابی خاص خودش ده. یه مقدارش لغته، کتب لغتی که در اختیارشون بوده محدود بوده. همین الان زمان ما خیلی کتب لغت چاپ شده که سابقا چاپ نشد. یه مقدارش مباحث مثلا رجالیه، مبانی ایشان در رجال تقریبا واضحه. یه مقدارش اصوله، انصافش اصولی که شیعه بعد از شیخ انصاری شاگرد ایشان داره با اصولشان خیلی فرق داره، خیلی اصول بعدشون جلو رفته. اصولی که ایشان داره همون تقریبا اصول متعارف قبل از خودشونه. خب ببینید ما الان اینجور نیست که نسبت به ایشان، یه مقدارش هم افکار خودشه، فقاهت خودشه. انصافا مرد فقیه و بزرگواری است، میشه کاری مرد دقیق و نظری است، مرد فقیه است و خیلی زحمت درش کشیده شده این کتاب. والله خیلی مشابه چیزه، صعب العبارت راسته. اینم دیگه عرض کردم یه فرهنگی بود که بعضی از کتاب‌ها رو عمدن مشکل بنویسن که این مثلا بشه کتاب درسی فرض کن یا بشه کتاب مورد مراجعه. به هر حال به قولش مرجعیت. حالا به هر حال غیر از این صعوبت در تعبیرش که به هر حال قابل حل هست، محورهایی که کتاب داره اگر مشخص بشه، به همین ترتیب که براتون عرض کردم، محورها مشخص بشه، در هر محوری هم مثلا اگه کسی میخواد چاپ جدید بکنه یا الان شدم ادهی مشروع چاپن، در هر محوری هم کاملا مسلط باشه هست، بدانه ایشان چه نقاط مثبتی داره و چه نقایصی داره، در نقل اقوال چه نقایصی داره، در روایات نقل روایات چه نقایصی داره. این کار بشه واقعا جواهر یک فرهنگ، یک موسوعه است، یک دارت المعارف فقه. البته با اون ذهنی که در ذهنیت من هست که بخواد با اون حواشی بشه شاید مثلا 150 جلد بشه، 43 جلده. خب خیلی باید اضافه بشه، خیلی باید توضیحات داده بشه، خیلی نقص ها باید برطرف بشه. نقص ها رو الان خدمتون عرض کردم به چه نحویست. و انصافا اگه این کار بشه دارت المعارف خوب فقهیست که میتونه در اختیار انسان باشه و بی نیاز بشه از بقیه کتب. و رب ما یذکر و وجهان آخران احدهما انیق النقل من غیر قصد البیع ولا تصریح. نقلم درست یعنی ملک به اصطلاح بل اباحه المن بل یعطی شیئا لیتناول شیئا فدفعه الاخر الی. اصلا نه اباحه باشه نه بیع باشه، هیچ کدوم نباشه. بله اصانی انی اقصد الملک المطلق، ملک مطلق باشه دون خصوص البیع. فعل همون عطا، فعل دیروز عرض کردم به ذهنم به. و یورد دل اول ایشون میگه که این که یقع اون نقل من دون ممتناع خلوب دافع ان قصد عنوان من عناوین، یا بیعه که تمریکه در مقابل عوض، یا اباحه است که فقط تصرفات بون اجازه میده، یا آریه است که نقل انتفاعه، یا ودیعه است که برای حفظ پیش او میگذاره، برای حفظ، یا قرض که تبدیل به ذمه‌اش میکنه، مالیتش در ذمه اون قرار. او غیر ذلک، اینا هر کدوم میگه گفتیم هر کدام از این عقود یک منشأ خاصی داره، یک عنوان خاصی داره که همون عنوان را باید انشاء بکنه. اما انیت حقق نقل این نیست، این اشکال اول. و مرحوم آقای ناینی هم چون عرض کرده ایشون هم همین اشکال شیخ رو وارد میکنه به جواهر، میگه مگر اینکه بگیم شخص مثلا داره بازی میکنه، مثلا مقام مسخره کردنه، هازل لاعبه، و الا اگر انسان هازل و لاعب و اینها نباشه نمیشه نقل مطلقا باشه من غیر تصریح بالاباحت اوی اول بله ملک نباشه. این خلاصه اشکال اول به مرحوم آقای صاحب جواهر. اما من بله آقا من به ذهنم میاد که این اشکال وارد نیست، عرفیات داره، این خیلی از اصلا افراد عرف از این چیزی بلد نیستن، نمیفهمه اباحه چیه. الان خیلی شدی که از مشکلاتی که میشم از من سوال میکنن، یه صندوقای خانوادگی درست میکنن، افراد پول میدن، قرض میدن فلان، مثلا هیچ عنوان نداره، چیز عجیبه غریب پیدا میشه، میگن کار نکنید چون مجبوره، یه مشت فامیل جمع میشن پول میذارن، بعد به یکیشون تا اندازه مثلا 10000 تومان میدن سریع 6 ماه بیاره فلان. خب واقعا این الان هست تو جامعه ما هست؟ اگر مراد ایشان در جامعه که هست، اگر بازار و عرف و مردم عادی رو نگاه کنیم تو کیشون اشکال فرمودن که هست، این که واقعیت داره. و اما اگر بخوایم منظر علمی بگیم، این مطلبی رو که صاحب جواهر گفته، اینا اشکال شیخ و مطلب صاحب جواهر هر دوش درسته، هم کلام جواهر درسته هم کلام شیخ، فقط نکتهش اینه شیخ نظرش با عقود شکلی است، این مطلب با عقود شکلی نمیسازه، حق با شیخه. جواهر ظاهرا نظرش به هم از عقود شکلی و رضایی است، با عقد رضایی میسازه. دقت کردید؟ اگر ما عقود رضایی رو قبول بکنیم، چون شیخ در ذهنیتش این که میگه چی نمیشه یا قرض یا آری است، ببین تمام اینا عقود شکلیه. شیخ میگه نقل مطلق باشه این نمیسازه، بله با عقود شکلی نمیسازه، راست هم هست نمیسازه، اما با عقود رضایی میسازه.
جواهر ناظر
ها بله، این اشکالشون اینه، شاید جواهر ناظر به عرف باشه، عقود رضایی هست که حد و مرز نداره، این پولی میده میگیره، نه نظر به اباحه داره، نه نظر به ملک داره، نه نظر به بی داره، این عقود رضایی در جامعه ما هست، همیشه بوده. حالا قبول ها امضا نه، ببینید ایشون
نظر به ملک الان مگه میشه کسی بیاد دیگه اینو زاده همینطور؟
نه میدونم میده که بگیره که، اما این که من میخوام عنوان بیع و لوازه بیع و البیان بالخیار و از اینا رو فکر نمی کنم، این وجه دومه. یا ببینیم ان یقصد الملک المطلق، این ملک مطلق با هم عقود رضایی، چون ایشون بعد اشکال میکنه که ملک، نه ملک مطلق ممکن اصلا بیع هم نباشه، دوز عقود رضایی بود. چه اشکال اول ایشان، چه اشکال دوم مرحوم شیخ، حلش به اینه که بله، اشکال دیگه این که صاحب جواهر در اون زمان عقود رضایی متعارف نبود، در فقه شیعه متعارف نبود و در فقه اهل سنت عقود رضایی متعارف نبود، و الا عقود رضایی حد و مرز نداره، هر چی طرفین قبول بکنه میگه آقا مال بگیر اونو من میگیرم، گویا اصلا توجه نداره به هیچ کدوم از این. صلی الله. بله ما اشکالمون اینه که ما چون بی عقد رضایی است، عقد رضایی نمیشه بدون عنوان، این قبول، این اشکال وارده. نه قائله، یعنی این درسته، میخواد صاحب جواهر بگه در عرف هست، من میخوام بگم حق با ایشانه، در عرف هست، لیکن عرف کرد چون عقد رضاییه نه عقد شکلی، دوز عقود شکلی نیست، هست در عرف که واقعی مطلب سنده.